خاطرات خانه زندگان قسمت 18 زندان لشکر دو زرهی. هر تاریخ واقعی تاریخ معاصر است. در بخش پیش با اشاره به زندان قزلقلعه و یادمانهای اون، اسامی بیش از 300 زندانی سیاسی دوران شاه را که اونجا حبس کشیدند و بسیاریشون به میهمانی خاک رفتند آوردم. البته به اون لیست میتوان تعداد زیادی را اضافه کرد، من جمله اسماعیل خطایی، عطاالله محسنی، انوشیروان لطفی، ماشالله فتاپور، مجید علیزاده و خیلی های دیگر. محمود نمازی هم که سال 54 او را در کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری زیر شکنجه کشتند در قزلقلعه بود. زندان قزلقلعه تا سال 52 هم زندانی داشت و من پوزش میخواهم که به اشتباه گفته بودم سال 50 به بعد قزلقلعه از رونق افتاد. از این قسمت میخواهم به زندانی دیگر، به زنددانی که در حمام مخروبه و هولناکش بهترین فرزندان مردم ایران شکنجه شدند، زندان لشکر دو زرهی بپردازم. تاریخ به مثابه داستان آزادی. بندیتو کروچه، فیلسوف ایتالیایی و نویسنده کتاب تاریخ به مثابه داستان آزادی، گفته است هر تاریخ واقعی تاریخ معاصر است. یعنی چی؟ یعنی فهمیدن ما با واقعیت کنونی دمخور و هم نشین می شود و از آن تأثیر می گیرد. واقعش این است که زمانی پررنجی که در آن به سر می بریم برداشت های مرا هم خش انداخته و از رویدادها نه فقط اونچنان که بودند بلکه اونچنان که بر من گذشتند سخن می گویم. به عبارت دیگر، خاطرات خانه زندگان پیش از اون که به یادها و رویدادهای گذشته استوار باشد، سازنده معناهایی از دیروز است که از درون نیازها و خواستهای امروز سربر می کشند. رنجی که یادآوری بعضی خاطرات به همراه دارد نیز تأثیر خودش را می‌گذارد. فرض کنیم در گذشته‌های دور با پدر و مادر و دوستی وسایلی را جابجا کرده، در رفه گذاشته یا جایی انبار کرده‌ایم. بعد از سالیان دراز که به اون سر میزنیم، چه بسا اون وسایل بیت زده، بوی ناگرفته یا پر از گرد و خاک و تار عنکبوت شده است. میخواهیم ببریم توی آفتاب پهن کنیم، نمیتونیم. چرا؟ چون پدر نیست، مادر هم نیست، و اون دوست، اون غمگسار لحظه های تلخ تیرباران شده است. بی اختیار در خود، در مه تنهایی و غربت فرو می رویم و تمام ابرهای عالم در دلمان می گرید. این کار چقدر دشوار است، به خصوص اگر برف روزگار بر سر و صورتمان نشسته باشد، دست تنها باشیم و برخی هم مدام سنگ و کلوخ بیندازند. یادی از حسین نواب صفوی. حسین نواب صفوی از مشاورین اولین رئیس جمهور ایران سید ابوالحسن بنی صدر بود و به خاطر اشاره‌ای که به زندان لشکر دو زرهی داشت از او یاد می‌کنم. حسین نواب صفوی در روزنامه انقلاب اسلامی مقاله می نوشت. شیفته ی حافظ بود و گاه زمزمه می کرد: بکشا تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود کفن براید. اوائل پاییز سال 1360 در زندان اوین بند یک طبقه اول در اتاق شماره 3 با هم بودیم. روزی او را صدا زدند. وقتی برگشت گفت: مرا حتما می‌کشند. کسی آمده بود با من صحبت کند. صدایش را انگار پیشتر شنیده بودم، خیلی آشنا بود. به نظرم او سید علی خامنه‌ای آمد، ولی وقتی این را گفتم اون فرد پاسخ داد: نه، من آقای خامنه‌ای نیستم. ایشان دستشون آسیب دیده. می توانی همین جور که چشمن داری دو دست مرا یکی یکی لمس کنی، می بینی هر دو کاملا سالم هستند. من آقای خامنه‌ای نیستم. بعد گفت: سید، برادر من آقای نواب صفوی، بیا یک چیزی بگو، یه حرفی بزن تا بلکه زنده بمونی. ما واقعا نمیخواهیم تو اعدام بشوی. پاسخ دادم: منظور شما رو میفهمم، نمیتونم پا روی وجدانم بگذارم. مکسی کرد و پرسید: نظرت حالا راجع به سازمان منافقین چیست؟ گفتم: من مجاهد نبوده و نیستم، اما میدونم این شما هستین که با رفتارتون به دستشون اسلحه دادین. گفت: ده اشتباه شما همین است، اسلحه دستشون بود، منتظر کشیدن ماشه بودند، ما هم دستشون را قلم کردیم. در مورد آقای بنی صدر پرسید. گفتم: او استوار ایستاده و به نظر من خواهد ایستاد. جواب داد: حالا که دنبال روی منافقی شده. منم گفتم: او جدی تر از آن است که دنبال رو باشد. اگر دنبال رو بود، دنبال روی شما می شد. گفت ما میدونیم که بنی صد چندان مایل نبود سفرش را با منافقین یکی کنه، ولی شما آقای نواب صفوی و یکی دیگه هی تو گوشش خوندی، اگر نه خودش را معرفی میکرد. جواب دادم اگرم چنین بود این ابدا به معنی تسلیم نیست. آقای بنی صدر میخواست مثل سیاوش به قول خودش در آتش برود. من گفتم اینجا سیاوش را رها کن، رستم باش نه سیاوش. گفتم حسین آقا شاید کسی که با شما حرف زده هادی خامنه‌ای یا میر حسین موسوی بوده. گفت از کجا اینا میگی؟ گفتم آهنگ صدای هر دو شبیه سید علی خامنه ایست. چند روز بعد او را با علی معماریان، یوسف بهرامی و اسماعیل کارگر بردند و تیرباران کردند. هر چهار نفر دم در سلول بلند بلند گفتند سلام بر آزادی، و حسین نواب صفوی درود بر بنی صدر را هم اضافه کرد. وی با همه مرزبندی هایش با مجاهدین به آنان تعلق خاطر داشت، از آنان برای من تعریف کرده بود. گویا پدرش سید احمد نواب صفوی قاضی بود و او را هم دستگیر کرده بودند. در سال پر ابتلای شصت از نزدیکان سید ابوالحسن بنی صدر، محمد علی نجفپور، منوچهر مسعودی، رشید صدرالحفاظی، محمد ذوالفقاری، اصغر لقایی و کاظم قائمزاده را هم اعدام کردند. پرویز بهزادپور، مصطفی اصفهانی، ناصر تکمیل همایون، حمید گرامی، مجید بهبهانی، جواد پور ابراهیم، فتح الله و حسین بنی صدر، مصطفی انتظاریون و علی رسولی و چند نفر دیگر هم دستگیر شده. ای کاش ستم بنی امیه بازگردد. حسین نواب صفوی یک بار در نمازش پس از تشهد مدتی طولانی دو دستش را جلوی چشمانش گرفته بود و حالت غریبی داشت. به نظر می رسید نیایش می کند، اما نه، چنین نبود. کمی بعد گفت رنج میبرم. میدونی چه چیز منو رنج میده؟ این حکومت با این عمل کرد و این شکنجه ها و اعدام ها روی رژیم شاه را سپید میکند، در حالی که در آزادی کشی اون رژیم هیچ تردیدی نیست و از یک نظر به خاطر عمل کرده ضد دموکرات حکومت شاه بود که آخوندها وسط گود انقلاب پریدن. حالا اون همه ستم رژیم پیشین در زندان لشکر دوی زرهی، در قزلقلعه، در اوین و در کمیته مشترک و فلک الافلاک، همه کمرنگ می شود. اون چه مرا به اندوه می کشد این است، اینها از بنی عباس هم بدترند و چه بسا مردم روزی آرزوی بنی امیه را بکنند و بگویند یا لیت جور بنی مروان عادلنا، ای کاش ستم بنی امیه بازگردد. من از این موضوع خیلی رنج میبرم. روی انصاف نگذاریم. نمیتوان از زندان لشکر دو زرهی گفت و از حزب توده نگفت. اگرچه غیر از زندانیان حزب توده کسان دیگری هم اونجا بودند. دکتر مصدق بود، فدایان اسلام بودند، آیت الله کاشانی بود، مهندس بازرگان بود، مهندس صحابی بود، داریوش فروهر بود، خیلی های دیگر هم بودند. اما زندان لشکر دو زرهی بیشتر در رابطه با دستگیری افسران توده‌ای راه افتاد. در آیه 8 سوره مائده آمده است: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. یعنی دشمنی قومی، گروه و جریانی باعث نشود که شما پا روی عدالت بگذارید. جوان مردانه قضاوت کنید. درست است که ملت ما از وابستگی به بیگانه هر که و هر چه باشد و از گماشتگی های بی فرجام بیزار است. درست است که امثال عباس شهریاری و حسین یزدی لباس حزب توده پوشیدند و خیانت را به اوج رساندند. درست است که شکست نهضت ملی در 28 مرداد سال 32 تنها ناشی از قدرت ارتجاع و استعمار نبود و در این شکست مسئولیت حزب توده بسیار بالاست. درست است که امثال امان الله قریشی و محمود جعفریان قبح تنفر از آرمان‌های انسانی و عدالت‌خواهانه را با سازش‌های خیش شکستند. درست است که برخی رهبران حزب توده از فرط کبر و غرور تا به تحمل کوچکترین انتقاد و اعتراضی را نداشتند و نسبت به کسانی که شخصیت و استقلال فکری نشان می‌دادند از پرونده‌سازی، برچسب زنی و حتی تهمت‌های اخلاقی ابا نداشتند. درست است که جزمیت فلسفه حزبی مرز منتقد و مزدور را در هم می‌ریخ، در هم می‌آمیخ و با کوچکترین انتقاد یک عضو، حتی اگر تا دیروز وفادار و پایدار بود، جار و جنجال راه می افتاد که وی نوکر تیمور بختیار است، پادوی سرهنگ زیبایی است، اموال حزب را بالا کشیده و از قدیم فساد اخلاق هم داشته است. درست است که به لحاظ سیاست خارجی به شکل شرم‌آوری از شوروی تملق گفتن و دنبال روی از اون دولت را توجیه می کردن. درست است که برخی از وابستگان این جریان با شهادت امثال شکرالله پاک نژاد و موسی خیابانی و اللهقلی جهانگیری سخنهای ناسواب گفتند. درست است که از 4121 نفری که ما بین سالهای 32 تا 36 در رابطه با حزب توده دستگیر شدن، 2844 نفر به تنفر نام نویسی مجبور شدند و شمار زیادی عبرت نویس شدند، اما همه به تسلیم کشیده نشدند. بسیاری از همین عده نیز پاک سرشت بودند و در دور بعد با قلم و قدم روبروی حکومت کودتا ایستادند. کسانی بودند که به معنی واقعی کلمه استوار ماندند. مهندس علی علوی که تیرباران شد گفته بود: من 65 ساله هستم، 40 سال با این افکار و مرام زندگی کردم و حالا در این سن و سال بیایم و لگد به همه گذشته خودم بزنم و اعتراف کنم که 40 سال اشتباه کردم و راه غلط رفتم؟ درست است که ما اشتباهاتی کرده ایم، ولی نه تا به این حد که شرف و آبروی خود را هم از دست بدهیم. مبارزین دلیری چون ابوالفضل فرحی و ستوان محمد رضا منزوی پسر شیخ آقا بزرگ تهرانی و مرتضی کیوان قزوینی که پاک و شریف مردند به کنار. در میان زندانیان حزب توده چه غیر نظامیان و چه 477 نظامی دستگیر شده کسانی بودند که به معنی واقعی کلمه استوار ماندند. مقاومت آنان در زندان اگرچه بیشتر جنبه اخلاقی داشت تا سیاسی، از سر لوتیگری بود تا اعتقاد به حزب یا سازمان مربوطه، اما باج به دشمن نداده و ثابت کردند توده‌ای نبودن دلیل همکاری با حکومت نیست. ثابت کردن میتوان با حزب و سازمان و گروهی نبود، از آنها فاصله گرفت، اما روبروی استعمار و ارتجاع هم ایستاد. همه از جنس سروان حسین علی حشمتی که برای اعدام خسرو روزبه از زندانیان امضا جمع می کرد نبودند. همه تقی افراخان که باب مزدوری و ندامت را گشود نبودند. امثال دکتر غلام حسین فروتن هم بودند که نشان دادند افکار و عقاید فقط در دو قطب خودی و دشمن خلاصه نمی شود و شقوق فکری و نظری دیگری هم وجود دارد که لزوماً در چارچوب هیچ یک از این دو قطب نمی گنجد. همه چون صمد رزندی به خیانت نیفتادند. افراد شجاعی چون خلیل ملکی هم بودند و آنها در این دستگاه افن نرفتند که اگر با ما نیستی پس برید مزدور و برید خائنی. در بعضی از اسناد نام صمد رزندی صمد زرندی نوشته شده که اشتباه است. دوره توده‌ای و روشنفکر دو مفهوم مترادف بود. فراموش نکنیم که در گذشته دوره‌ای هم بود که توده‌ای و روشنفکر برای قشر عظیمی از جوانان دو مفهوم مترادف بود و حزب توده با شعارها و آرمانهای ترقی خواهانه توانسته بود در جلب برخی از درخشانترین چهره‌های ادبی و فرهنگی زمان خیش موفقیتی چشمگیر داشته باشد. امثال صادق هدایت، نیما یوشیج، احمد شاملو، شاهرخ مسکوب، عبدالحسین نوشین که اگر نبود تئاتر ایران نبود، محمد قاضی، سعید نفیسی، اردشیر مخصص، دکتر محسن هشرودی، مرتضی راوندی، محمود بهازین، جلال آل احمد و پرویز شهریاری ریاضیدان نامی، گرچه همهشان توده‌ای نبودند یا توده‌ای نماندند، اما به آرمانهای حزب و یا افرادی چون دکتر ارانی تعلق خاطر داشتند. دورانی که از اون حرف میزنم حزب توده حرف اول را میزد و نظایر سید زیاب و جمال امامی و علی دشتی یا حزب ایران در برابر اون جاذبه‌ای نداشتند. از حق نباید گذشت. بسیاری از برجسته ترین آثار ادبی و علمی را وابستگان حزب توده ترجمه و تألیف نمودند. وقتی حزب توده تأسیس شد، پیشروترین افراد طبقات زحمتکش کشور را دور خود جمع کرد، اتحادیه‌های صنفی را سازمان داد، با انتشار روزنامه‌ها و مطبوعات در روشن کردن مردم و افشای ماهیت رژیم وابسته شاه توفیق یافت و تشکیلاتی بودن و از راه جمعیت و تشکیلات کار کردن را به خیلی‌ها آموخ و در اولین سالهای مبارزه مخفی توانست تعداد زیادی از صدیق ترین مبارزین را به دور خود جمع کرده و سازمان متشکلی که تا اون تاریخ در کشور ما سابقه نداشت به وجود آورد. با پیدایش حزب توده، واژه‌هایی که چندان به گوش مردم آشنا نبود بر سر زبان‌ها افتاد: حقوق مردم، حقوق زنان، سازمان جوانان، حقوق کارگران، کلوب، تئاتر، موسیقی، اپرا. در تاریخ مبارزات نفتگران جنوب می‌بینیم که بخش اعظم نفتگران تحت رهبری حزب توده است که سازماندهی می‌شوند و فعالیت می‌کنند و بر علیه نیروهای انگلیسی وارد عمل می‌شوند. حزب توده سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کشاورزی ایجاد کرد و از دورترین نقاط خراسان تا دورترین نقاط خوزستان تأثیرگذار بود. زمانی بود که غیر از نواب صفوی و خلیل طهماسبی از فدایان اسلام و نیز آقای رضازاده قشقایی، بقیه یعنی بیش از 95% از زندانیان توده‌ای بودند و رژیم شاه بالاترین فشارها را به آنان وارد می‌کرد. برخورد ناصادقانه رهبری حزب با توده حزبی. روزهای پایانی شهریور ماه 1323 در زمان نخست وزیری محمد ساعد مراغی، هیئت نمایندگی شوروی به ریاست کافتارادزه وارد ایران شد. تا مسئله نفت شمال را به سود شوروی حل و فصل کند و حزب توده توجیه می کرد. داستان آذربایجان، تنظیم رابطه غلط با دولت ملی دکتر مصدق، رفتار حزب در مورد دستگیری سازمان افسران و برخورد دیپلماتیک و نه صادقانه رهبری حزب با توده حزبی، همه و همه دافعه داشت. حزب بعد از کودتا در برابر اعتراضات درون حزب می گفت ما که نیروی افسری نداشتیم، در دستگاه نظامی نیروی نداشتیم. بعد سوال پیش اومد که پس این 600 نفر چی بود؟ واکنش حزب توده در برابر حوادث مجارستان در سال 1335 هم یک نمونه است. مردم در مجارستان علیه استبداد حزبی برخاسته بودند و تانک‌های روسی وارد خیابان‌های بوداپست شدند تا به اصطلاح اوضاع را آرام کنند. بیچاره امیر ناگی، سیاستمدار مردمی مجارستان، که خیال می‌کرد خروچف افکار و روش‌های استالین را هم طرد کرده و استقلال و بیطرفی مجارستان را محترم خواهد شمرد، او جانش را بر اثر این تخیل از دست داد، اعدامش کردند. در واکنش با به اوضاع مجارستان، بعضی ها خودشون رو گول می زدن که اسلحه‌ای که دست مردم بوده سازمان سیا از طریق اتریش به دستشون رسونده تا شورش را بیاندازن. تانک های روسی وارد خیابون های بوداپست شده بودن و مردم کف خیابون های بوداپست را صابون می زدن تا بلکه تانک های روسی لیز بخوره از تحرک کافی بیفته. بعد رهبران حزبی توجیه می کردن رفقای شوروی اشراف بیشتری دارن، بالاخره اونا چیزایی را می بینن که ما نمی فهمیم. همه اینها وابستگی بیشتر به شوروی و پیوند کمتر با مسائل ملی قابل تأمل است. اما یک نکته دیگه هم هست. حزب توده دوره جمهوری اسلامی با حزب توده دوره قبل از مصدق و کودتای 28 مرداد به لحاظ حیثیت متفاوت بود. اعتمادی که اون زمان مردم به حزب توده داشتن بسیار بالا بود و اون چنان ضربه نخورده بود. حالا چرا بحث حزب توده رو پیش کشیدم؟ برای اینکه زندان لشکر دو زرهی که میخواهم درباره اون صحبت کنم بیشتر در رابطه با دستگیری افسران توده ای راه افتاد. شکنجهگران به کمک زندانیانی که به خدمت دستگاه سرکوب در آمدند از نوع همون صمد رزندی به طور ناگهانی وسط کوچه و خیابان روی سر سوژه کسی که میخواستن دستگیر کنن پتو میانداختن، روی سر او پتو میانداختن و با وحشت آفرینی او را با خود میبردن، میبردن به حمام مخروبه لشکر دو زرهی، به شکنجهگاه مخوفی که امثال مرتضی کیوان و وارتان و کوچک شوشتری را در اونجا کشتن. نمیتوان از زندان لشکر دو زرهی گفت و از حزب توده نگفت. دخالت دادن حب و بغض و پیشداوری و این را گفتن و اون را نگفتن که برخی سازمانهای سیاسی به اصطلاح اپوزیسیون پیش کردند نه تنها از ارزش پژوهش میکاهد، توهین به شعور مردم ایران هم هست. زندان لشکر دو زرهی. زندان لشکر دو زرهی بین دروازه شمرون و قصر قجر در جاده قدیم شمیران خیابان دکتر شریعتی، همون جایی که دکتر محمد مصدق محاکمه شد، قرار داشت. اون زندان مخوف یادآور پاکترین و دلیرترین فرزندان میهن ماست که تا سرحد مرگ شکنجه شدند. اون زندان مخوف یادآور پاکترین و دلیرترین فرزندان میهن ماست، یادآور گاوس زخاریان، وارتان، مرتضی کیوان، کوچک شوشتری، یادآور شاهرخ مسکوب است که بسیار شکنجه شد. و این درست زمانی است که امثال آیت الله ناصر مکارم شیرازی در به اصطلاح رد فلسفه غیر الهی فیلسوف نماها را می نوشتند، کتابی که برنده جایزه سلطنتی سال شد. زندان لشکر دو زرهی را فرمانداری نظامی تهران اداره می کرد. سرتیپ فرهاد دارستان که برخلاف سرتیپ تیمور بختیار اهل رشوه بود، این دو از جمله رؤسای زندان لشکر دو زرهی بودند. تیمور بختیار هم فرمانده لشکر دو زرهی بود و هم فرمانده نظامی تهران. در لشکر دو زرهی ساختمانی بود که به اون باشگاه افسران می گفتن. البته این محل با باشگاه افسران معروف که محل مهمانی ها بود فرق داره. اون باشگاه، باشگاه افسران معروف، یک طرفش به خیابان سوم اسفند راه داشت و یک طرفش به طرف خیابان فروغی و مقابل در آهنی بزرگ اون توپ چرخدار گذاشته بودن. باشگاه افسران زندان لشکر دو زرهی این نیست. حمله به زندانی با پنج بوکس. باشگاه افسران لشکر دو زرهی را سرتیب آزموده دادستان ارتش اداره میکرد. سرهنگ وزیری بر بازجویی های اون زندان نظارت داشت. آدم حتی که پنج بوکس همیشه در جیب داشت. ناگهان به سر و صورت زندانی با پنج بوکس میکوبید و گاه وسط بازجویی گوش متهم را گاز میگرفت. او با پنج بوکس در صورت محبوب عظیمی کوبید. صندلی بر سر متهم خورد میکرد. وقتی از یک زندانی شنیده بود که او با مادر آشناست، داد و فریاد کرده بود برید برید مادر را بیارید اینجا تا حسابش را برسم. اما منظور زندانی کتاب مادر ماکسیم گورکی بود. از دیگر رؤسای زندان لشکر دو زرهی سروان و بعداً سرتیپ رضا جناب بود. سرتیپ جناب روز تیرباران افسران حضور داشت. استوار ایوب ساقی هم اونجا کار میکرد. او مدیر و قلدر بود. روی حرفش میشد حساب کرد. ساقی کپی سربازانی بود که رضا شاه و رزمارا را الگو قرار میدادند. اهل چاپلوسی و دستمال به دست گرفتن نبود. جانب زندانیان مقاوم و فقیر را هم میگرفت. برخلاف امثال سرهنگ وزیری یا گروهبان دلهی به نام پناهی که منطقی جز پنج بوکس و کاب نداشتند، ساقی به زندانیانی چون جورابچی و مستان شیرازی که در بازجویی ضعف نشان داده بودند میگفت آخه تو که کونش نداشتی چرا به این راه اومدی؟ درباره اون گروهبان دله پناهی در قسمت بعد توضیح خواهم داد. او قاتل گوست زخاریان بود. بعدن خواهم گفت که این پناهی کیست؟ زمانی به خسروی روزبه تیر زد و افسر شد. اوائل انقلاب خبر حمله به خانه سرهنگ علی زیبایی بر سر زبانها افتاد و گفته شد اونجا شکنجگاه ساواک بوده و در اون از جمله چند گونی ناخون، ناخونهای کشیده شده ی زندانیان سیاسی پنهان شده بود. خبری که از بیخ دروغ و توهین به شعور مردم ستم دیده ایران بود. مسئولیت سرهنگ زیبایی در زندان لشکر دو زرهی تردید بر نمی دارد. هیچ کس او را تبرئه نمی کند. اما او شلاق نمی زد، شکنجه نمی کرد. شاهرخ مسکوب نیز اون چرا گفتم اشاره کرده است. شاهرخ مسکوب گفته است سرهنگ زیبایی می کشید روش خاص خودش را داشته باشد، اهل استدلال بود، بحث میکرد. شبی شهر تهران را به من نشان داد. چراغ‌ها سوسو میزد. پرسید: میخوای تو چراغ‌ها را بری یا در میان تاریکی تو زندان اینجا بمونی؟ در مورد زیبایی میگفتند پدرش که در خیابان لاله‌زار جنب تئاتر گیتی مغازه الکتریکی داشت به او نصیحت کرده بود: علی، دست روی زندانی بلند نکن، شکون دارد. در زندان لشکر دوی زرهی، سیاحتگر سرگرد لیقوانی، عمید مصطفی امجدی، پور خمامی، سرهنگ سالاری و علی اصغر زمانی ملقب دایی بازجویی میکردن. در میان بازجویان یک افسر توده‌ای هم نفوذ داده شده بود به نام ناظر. ضمناً در میان افسران زندانی هم یک سرهنگ سالاری بود. علی اصغر زمانی یک درجه‌دار وحشی و تریاکی بود، با پوستی استخوانی مثل سمسارها فیگور می گرفت. او بعد از زمستان سال 36 و عملیات دستگیری خسروی روزبه به خاطر گلوله‌ای که به وی زد و متقابلاً از او دریافت کرد به درجه افسری مفتخر شد. بعد از سال 50 هم گاه‌گداری به کمیته مشترک ضد خرابکاری می آمد. محمد علی عمویی وی را دیده است. در کمیته مثل ثابتی به او به زمانی بازجو آقا خطاب میکردن. این که گفتم زیبایی خودش کسی را شکنجه نکرد واقعیت دارد، اما به این معنا نیست که عاملیت و آمریت از هم جداست. خیر، جدا نیست. عاملیت و آمریت از هم جدا نیست. پرویز ثابتی هم چه بسا خودش نه شکنجه را دیده و نه بازجویی کرده است. آمریت پیدا و ناپیدای امثال زیبایی و ثابتی بر شکنجگران و دستگاه سرکوب تردید بر نمی دارد. خودکشی در زندان با لوله آفتابه. ساختمان زندان زرهی اصلا برای زندان ساخته نشده بود. حمام مخروبه و مرطوبی داشت که پیشترا سربازان اونجا استحمام میکردن و یکی دو سنگ برای کیسه کشی داشت، اما حالا شده بود جای خوابوندن زندانی و شلاق زدن. در زندان لشکر دو زرهی دو اتاق جدا برای افسران بود و بعضی زندانیان ویژه را هم آنجا برده بودند. دکتر مرتضی یزدی در یکی از این اتاق‌ها بود و ابوالحسن عباسی، مرد چمدان به دست حزب توده، هم در یکی دیگر از اتاق‌ها. بعضی زندانیان را که مریض بودند هم آنجا می‌آوردند، مثل آقای قشقایی. سالن بزرگی هم بود که به اون آسایشگاه میگفتن. گویا محل محاکمه افسران کمی بالاتر از همین سالن بوده. میز و صندلی‌هاش که اونجا مونده بود این رو نشون میداد. زندان لشکر دو زرهی 9 سلول یک نفره و 2 اتاق عمومی داشت. یکی 13-14 نفر جا میگرفت و دومی بزرگتر بود. محل توالت ته انفرادی ها در محوطه کوچکی در حیات خلوت زندان زرهی بود. از حیات خلوت 2 پله می خورد و به توالت ها می رسید. هواخوری زندانیان هم پشت بام همون محل بود. سرهنگ محمد علی مبشری می خواسته در توالت با عینکش یا با لوله شکسته و تیز آفتابه رگ خود را بزند و خودکشی کند. برای همین هر بار که زندانی به توالت میرفت، نگهبان کنار در میایستاد و غیر مستقیم میپایید تا اتفاقی نیفتد. یک بار که شاهرخ مسکوب را با مهدی خانبابا تهرانی برای دستشویی میبرند، با قرار قبلی مسکوب در دستشویی زیاد میماند تا نگهبان معطل شود و مهدی خانبابا تهرانی بتواند با غلام حسین عباسی که اونجا قدم میزده صحبت کند. همینجا بگویم که اسناد نشان نمیدهد که غلام حسین عباسی آگاهانه و مختارانه به رفقای خودش پشت کرده است. برخی به خاطرات نورالدین کیانوری استناد میکنند که این اون را خائن معرفی کرده است. نورالدین کیانوری در زندان بعد از انقلاب رنج بسیار دید و به سختی شکنجه شد. کتاب خاطراتش با داده های درست نیز همراه است و خالی از ارزش نیست، اما مثل هر نوشته دیگری وحی منزل نیست و نقل قولها و قضاوتهای دروغ کم ندارد. نمونه نقل قول فرخ نگهدار است در مورد موسی خیابانی که واقعیت ندارد. در صفحه 466 کتاب خاطرات نورالدین کیانوری از قول فرخ نگهدار آمده است: در زندان اوین مسعود رجوی از اتاق بالا با موسی خیابانی در اتاق پایین صحبت می کرده. موسی خیابانی می گفته ما باید به طرف مارکسیس برویم. رجوی از طبقه بالا به او می گفته نه، هنوز زود است، هنوز باید صبر کرد. بگذاریم. اسامی کسانی که سال 1333 تیرباران شدند. از درجه نظامی برخی از آنان اطلاع ندارم. سرهنگ عزت الله سیامک، سرهنگ محمد جلالی، سرهنگ محمد علی مبشری، سرهنگ نعمت الله عزیزی نمینی، سرهنگ کاظم جمشیدی، سرهنگ امیرافشار بکشلو، سرگرد جعفر وکیلی، سرگرد نصرالله عطارد، سرگرد هوشنگ وزیریان، سرگرد سوار غلام حسین محبی، سرگرد سوار محمد رضا بهنیا، سروان نظام الدین مدنی، سروان نورالله شفا، سروان محمد علی واعظ قائمی، سروان سوار حسین کلالی، سروان مهندس احمد مهریان، سروان مصطفی بیاتی، سروان توپخانه منصور کلهری، سروان عباس افراخته، ستوان یکم محمد باقر واله، شاعر و هنرمند ارجمند مرتضی کیوان قزوینی، اسماعیل محقق دوانی، منوچهر مختاری گلپایگانی، اسدالله نصیری، ارسطو سروشیان، حسین مرزوان، رحیم بهزاد. لحظاتی پیش از اعدام سروان نورالله شفا شعار داد و بقیه تکرار کردند. آنان با دلیری و برنایی به سوی مرگ رفتند. زندانی سیاسی زمان شاه، هنرمند دردمند محسن یلفانی در نمایشنامه سرای بیم و امید که اون را به علی اصغر حایس جوادی و همسرش تقدیم نموده، به زندان لشکر دو زرهی گریز زده است. افروز، یادت میاد 5 سال پیش تو زندان لشکر دو زرهی؟ من هیچ وقت حرفهای اون روز تو رو فراموش نکردم. تو این سالهای نکبت هیچ وقت نرفتم بشینم عرق بخورم و شعر زمستون رو قرقره کنم. هیچ وقت فکر نکردم که با 28 مرداد آسمون به زمین رسیده و دیگه همه چیز تموم شده. چرا؟ چون از هر چی بگذریم مردم این مملکت 50-60 سال برای حق و حقوق خودشون مبارزه کردند و خون دادن. بالاخره یه وقتی باید برسه که این همه خون و خون دل یه حاصلی بده. قصه پرقصه زندان لشکر دو زرهی و خرس کورش را در قسمت بعد تعریف میکنم.
Ha ha ha!